بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق خدا سوره طور را آغاز میکنیم. 28 آیه ابتدای این سوره رو، بقیهش هم انشاءالله در جلسه بعد. خب طبق معمول یه شرح کوتاهی درباره نام سوره عرض میکنم. طور، کلمه طور 10 بار در قرآن اومده، 8 بارش با الف لام اومده، الف لام معرفه است، یعنی معلومه کدوم طور. 2 بار دیگه هم طور سیناست یا سینین. بنابراین به طور قطعی مشخص معلومه که چه چیزی مورد نظره. کوهی که در سرزمین سیناست، در شبه جزیره سینا. کوه طور هم طور که میدونید خواستگاه حضرت موسی بود دیگه، یعنی بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر آزاد میشن، فرعون غرق میشه، حضرت موسی اونا رو کوچ میده به شبه جزیره طور که تقریبا میشه گفت که شرق مصر هستش. خود حضرت موسی هم 40 شب در کوه طور با خدا میقات داشته. بنی اسرائیل سالها در اونجا بودن. بنابراین تاریخ بنی اسرائیل، قوم موسی، در دامنه کوه طور هست. خب این نام سوره است در واقع. اشاره است به زادگاه و سرزمین و تجربیات بنی اسرائیل. تور در واقع ریشش هم به جایی که میگه جبال میگه تور، تور یعنی پیچیده. میگه خلقکم اتوارن، شما به تورهای مختلفی آغاز شدید. اتوار، تور یعنی حالت مختلفی که همه توری در واقع. اگر نگاه هم بکنی شما به کوه تور میبینین خیلی پیچیده است، مثل بدن یه ورزشکاری که خیلی عضلاتش پیچیدگی داره. یک کوه است که خیلی آذرینه و خیلی در هم بر همه، یعنی هر طرفش یک منظره خاصی داره و بسیار منطقه کوهستانی پیچیده است. شاید به این دلیل اسم طور گرفته که پیچیدگی، هم پیچیدگی ظاهریش و هم تاریخ بسیار پیچیده و دشواری در اون سرزمین گذشته. خب این نام سوره است. زمان نزولش هم 8 آیه اول این سوره در همون نخستین سال بعثت نازل شده، یعنی چند ماه از رسالت پیامبر بیشتر نگذشته. این 6 گروهی است که نازل شده. اولش همون چند تا آیه اول سوره علق بود، اقرأ بسم ربک الذی خلق. دومینش سوره مدثر بود، 7 آیه اولش، یا ایها المدثر قم فانذر، فقط 7 آیه. بعدش 2 آیه اول سوره عصر بود، والعصر ان الانسان لفی خسر. بعدش زاریات، اون سوگنده اولیه، و بعدش هم تکاثر با الهاکم تکاثر و این سوره. یعنی این اولین سوره هایی است که بر مسلمان ها نازل شده، اونم نه همه سوره، فقط اون چند آیات اولیش. بنابراین مهمه که خودمون رو جای پای اون مسلمانای اولیه بگذاریم که چگونه با این مفاهیم آشنا شدند. خب همطور که عرض کردم، پس طور به کوه طور یا سرزمین طور داره سوگند میخوره. سوره رو آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مستور. این وابی که میاد واب سوگند، معمولاً ما معمولاً به چیزی سوگند میخوریم که برای مخاطب مهم بوده باشه، میخوام باور کنه حرف ما رو. خدا هم برای اینکه جلب توجه بندگان بکنه با ادواتی مثل انه میگن حرف تأکیده، یا همون وابو میگم واب سوگند، و امروز میخواد تاکید بکنه که مثلا و اما نوبت مثلا این خواننده یا این هنرمند. این وابی که میگن یه تأکیده در واقع. یه جاهاییست که حواس‌ها رو میخواد متوجه بعضی از پدیده‌ها بکنه، مثل وتین و زیتون، قسم به انجیر، به زیتون و خیلی سوره های کوچیک قرآن به خصوص با این جلب توجه ها آغاز شده. خب اولینش سوگند به توره، سرزمین تور. دومیش و کتاب مستور، کتاب به سطر آمده. البته منظور از کتاب اوراقی میان دو جلد نیست، کتاب در فرهنگ قرآن به معنای قوانین نظامات. میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال. نوشته شد در یه جامعه‌ای که فرهنگ شفاهی داشتند، هر چیزی که مکتوب میشده دلالت بر یک نوع قانون و نظم و یک نوع در واقع میزانی میکرده. بر پیامبر که کتابی نازل نشده بود، که این همه در قرآن میگه کتاب انزلناه الیک، کتابی فرستاده نشده بود، یعنی مجموعه قوانینی که بعدها کتاب در واقع نوشته شد از دوران عثمان به بعد. اون موقع رو پوست مثلا آهو بنویسن، روی فرض کنید استخوان کتف شتر مثلا، یا چوب نخل مثلا، کاغذی نبوده، کتابی نبوده. اگر میخواستن قرآن رو هم در واقع جمع بکنن، شاید به اندازه این اتاق حجمش جا میگرفته، که به خصوص همین چند سال پیش که در صنعا پیدا کردن قرآن های قدیمی رو، در یه عدیکی بالای یه کاخی بود قطعات خیلی بزرگ که روش نوشته شده بود. پس کتاب مستور یعنی اون مجموعه قوانین و نظامات یا اطلاعاتی که به سطر میاد نوشته میشه. قرآن هم این رو راجع به کتابای بشری گفته، میگه نون و القلم و ما یسترون، سوگند به دوات و قلم و ما یسترون، اون چه که به سطر می نویسن، چه کتابه، چه مقاله است، چه روزنامه است و هر چیزی. پس هم درباره نوشته های بشری مستور یعنی به سطر آمده، قوانینی که با دیتیل حالا باز شده، و هم به قرآن، آیاتی هم هستش میگه کان ذالک فی الکتاب مستورا، این حقایق، این قوانین در کتاب مستوره، یعنی در قرآن به سطر آمده است. و هم در مورد نامه عمل انسان، اونجا میگه که کل صغیر و کبیر مستتر، هر کار بزرگی یا کوچکی کرده باشید مستتره، یعنی به سطر آمده، نه اینکه چیزی نوشته باشن. امروز به خصوص با این پیشرفت‌های الکترونیک که می‌بینیم چه حجم عظیمی از اطلاعات رو در یه تامنیل، در یه ابزار کوچک، مخازن الکترونیک، یا کتابخونه رو یه مرتبه می‌بینین شما در یک چیز کوچیکی جا میدن دیگه. بنابراین هر چیزی که این مجموعه اطلاعات رو در خودش جمع بکنه. البته اون موقع عربام شاید کتابی ندیده بودن، ولی مفهوم کتابت براشون نظامات و قوانین بوده، چه نظاماتی که در جهان هستیه، چه شریعت، هم طبیعت هم شریعت. پس دومین سوگند به آن مخزنی است که اطلاعات در اون هست. حالا هرچی بشر داره مینویسه اطلاعاتش رو پیاده میکنه تو کتاب، یا خداوند در کتاب هدایت، یا اعمال انسان در سلولاش داره ثبت و ضبط میشه. فعلا یک بحث جمع‌آوری اطلاعات، قوانین و نظامات. سومیش فی رق منشور، اون کتاب مستور در چه چیزی است؟ فی رق، رق همون ورق دیگه، ورقه. رق یعنی نازک، رقت قلب یعنی یه فلانی دل نازکه دیگه، رقت، یا این مایه رقیق باید بشه، یعنی هر چیزی که ظریفه، لطیفه. اون موقع کاغذ هنوز نبوده، صنعت چاپ حالا از گوتنبرگ در سوئد یا چینیا که قبلا داشتن تو عربستان که نبوده، ولی هر چیزی که ظریفه. عرض کردم امروز به خصوص ما میتونیم بفهمیم در یک سلول ما، سلول بدن ما، اطلاعاتی که هست، عرض کردم دفعه پیش، اگه بخواین ثانیه ای 3 تاشو بشمرین توی یه سلول 31 سال شبانه روز 24 ساعت طول میکشه. این اطلاعاتی که فقط در یک سلول ما هست، فی رق منشور دیگه، یعنی هر چیزی که ظریفه، کوچکه. حالا این مصادیقش رو من دارم این مقداری باز میکنه، ولی خودمون ببریم در 14 قرن قبل. قاعدتا من نمیدونم، اعراب که ورقی ندیده بودن، هنوزم کاغذ نبوده، کاغذ قرنها بعد اومده. منشورم یعنی نشر شده، منتشر شده، حقایق، قوانین و نظاماتی که با دیتیل و جزئیات سطر به سطر نوشته میشه و منتشر میشه، نشر پیدا میکنه. این آیه 2-3 از یه مطلب داره سوگند میخوره، سوگند به کتابه و کتاب مستور فی رق منشور. سومی و البیت المعمور، سوگند به بیت میشه خانه، معمور منی آبادان دیگه نیست. در قرآن هست ان اول بیت وضع للناس، اول بیتی که ساخته شد در کره زمین برای مردم، میگه للذی ببکه مبارکن، همونی که در منطقه بکه یا مکه هست. همه خونه ها یه چهاردیواری اختیاری بوده، صاحبی داشته، مالکی داشته. اولین خانه‌ای که ساخته شد فارغ از مالکیت شخصی بود، کعبه بود که برای مردمه، اولین کامیونیتی سنتر در واقع، متعلق به ناس، همه درش شریکن، ملک مشاع همه است در واقع. اما معمور، شما کدوم خانه در دنیا میبینی که هیچ وقت چراغش خاموش نشه؟ اصلا عمره یعنی چی؟ حج عمره، عمره یعنی عمر دادن به این خانه، درست مثل زرتشتی ها که آتش کرده شون میخوان خاموش نشه، اونجا هم در واقع آتشی نیست. این طواف شما تا صبح هم الان برین مکه، یه لحظه خالی نمیشه از طواف، در طول تاریخ همواره پیرامون اون میگشتن. پس مأموره، زنده است، از ساتلایت هم بالا میبینن این نقطه کره زمین از بس چراغ و نورانی هست، اونجا رو به وضوح از ارتفاعات خیلی بالا هم میبینن. یه خانه عمر داده شده است، مأموره، از زمان ابراهیم بوده. کدوم خانه انقدر دوام آورده چند هزار سال؟ ابراهیم با فرزندش، تازه ابراهیم بازسازی کرد، از زمان آدم ساخته شده. میگه آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک، آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش در حرم تو ابراز تزلل و فروتنی میکرد. ابراهیم میره آثار باقی مانده اونجا رو که سیل خراب کرده بوده پیدا میکنه، به اتفاق اسماعیل بازسازی میکنه اونجا رو. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، قاعده ها، فاندیشن رو بالا میاره. خب پس سوگند سوم به خانه آبادان کعبه است. چهارمی و سقف المرفوع، اون سقفی که خیلی بالا بالا زده شده. کدوم سقف از همه بالاتره برای زمین؟ همین طبقات هفتگانه دیگه نیست؟ میگه این سوره انبیاء آیه 32 میگه جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آسمان بالای سر شما رو یه سقف حفاظت کنندهی برای شما قرار دادیم. سبعن شدادن، هفت لایه سخت محافظ. 12-13 تا آیه قرآن راجب این طبقات هفتگانه روی زمینه، با جزئیات نقش هر کدوم رو نشون میده. میگه بعد از اینکه زمین در 4 مرحله سامان پیدا کرد، بعد خداوند میگه به آسمان پرداختیم و هیه دخانون، در حالی که هنوز گازی شکل بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتینا طائعین. میگه فقضاهن سبع سماوات، خدا هفت لایه بالای زمین قرار داد. فاوها فی کل سماء امرها، فانکشن هر کدوم رو عمل کرده، هر کدوم رو بهشون الهام کرد در واقع. و زینا السماء الدنیا به مثابه اون آسمان پایین تره رو، دون یعنی پایین تره رو رنگی کرد، به زینت کواکب آراست. چون فقط در آسمان پایینیه که نور انعکاس پیدا میکنه، نور میشکنه، نور خورشید که میاد به دلیل غلظت در واقع طبقه ایزوسفر میشکنه و رنگی ما میبینیم از بنفش تا قرمز. بالا اصلا رنگی نیست یا سفیده، یه ذره بریم بالاتر آسمان دیگه رنگ نداره، رنگ لاجوردی رو نمیبینیم. اما بالاترینش طبقه مگنتوسفره که اون طبقه مغناطیسی زمینه که شاید تا 10 برابر شعاع زمینم باز ادامه داره، جلوی پرتوهای خورشیدی یا کیهانی رو میگیره و امواجی که به سمت زمین میاد و همه مرگبار هستن. احتمالاً سقف المرفوع همون بالاتر از همه است، اون سقف آخرینه که حالا بعد توضیح بیشتر خدمتون میدم. و پنجمین سوگند، والبحر المسجور، دریای مسجور. این آهنگشم مستور، منشور، مأمور، مرفوع، مسجور، آهنگشم با هم. مسجور سجره یعنی پر و مالامال. سیل وقتی که میاد همه جا رو میگیره، پر میکنه، این کلمه رو به کار میبرن. یا تنور رو وقتی که از هیزم پر میکنند و آتش در واقع همه جاشو میگیره. هر چیزی که پر و مالامال بوده باشه. در کتاب المنجد من دیدم که اتفاقا شبیه این در یه جای دیگه قرآن هست، میگه از البهار و سجرت، میگه آنگاه که دریا طغیان کرد و طوفانی شد و امواجش به هوا خواست. خب چرا این واژه رو در مورد دریا به کار برده؟ وقتی که دریا طوفانی میشه، دیدین آب مثل این که لبریز میشه، میزنه تو ساحل. لااقل تو امریکا خیلی شاهد بودین که چطور شهرهایی وقتی که آب در اثر طوفان میاد جلو، به خصوص مناطق جنوبی فلوریدا یا سواحل تگزاس، چطور تا چندین کیلومتر میاد جلو، شهرها رو خراب میکنه و طوفان هم همه چی رو تخریب میکنه. دریایی که لبریز داره میشه، پره در واقع، طغیان کرده، امواج بسیار بلند 30-40 متری، کشتی ها غرق میشن، سواحل تخریب میشه. خب این 6 تا آیه یک جواب سوگند داره. جوابش چیه؟ ان عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگارت حتما واقع میشه. ما له من دافع، هیچ عامل دفع کننده ایش هم وجود نداره. چه ارتباطی بین تور و کتاب مستور و بیت مأمور و سقف مرفوع و بحر مسجور با این نتیجه گیری وجود داره؟ همه جا میگن هر جای قرآن قسمی خورده شده برای یه نتیجه ایه. مثلا قبل از این سوره، سوره عصر آمده، دعای والعصر، قسم به زمانه که چی میخواد بگه؟ یعنی قسم به زمانی که مثل برق داره میگذره، قسم به عمر شما که داره میگذره، عصر عمرتون، عصر روزگار، دهر. ان الانسان لفی خسر، همه دارید ضرر میکنید، در متن ضررین، برای اینکه سرمایه زندگیتون رو دارین از دست میدین، باید بجنبین، وقت بی نهایت نیست. یا اون سوره انجیر و زیتون و تین و زیتون، سوگند به انجیر و زیتون، دیگه چی؟ و تور سینین، اونجا هم به همینطور سوگند به تور سینا و هذا البلد الامین و این شهر، یعنی مکه، امن. حالا از این 4 تا سوگند چه نتیجه میخواد بگیره؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در عالی ترین استعداد قوام، یعنی قائم شدن، برآمدن، رشد کردن و کمال آفریدیم. یعنی چی؟ چه ربطی داره به این سوگندهای قبلی؟ سوره که بحث میکردیم توضیح اونجا دادم، امیدوارم تکرار ملال‌آور نباشه. در بین میوه ها یکی انجیره که با حد اقل آب میتونه بهترین محصولات رو بده. در ایران 70% محصولات انجیر ما در استحبانات در کوه دیمی هم هست، آبیاری هم نمیشه. کجاست؟ تو یزده، تو شهرهای در واقع قوم کاشانه. انجیر مینیمم آب رو مصرف میکنه و ماکسیمم محصول رو میده. زیتون کجاست تو ایران؟ رودبار گیلان، باد منجیل، در ماشین رو باز کنیم میخواد کنده بشه. زیتون تو کوهستان هست معمولا، خاک نمیخواد، مینیمم خاک، از تو سنگ هم عبور میکنه. چه محصولی میده؟ هم نظر بهداشتی، هم غذایی، همه چی، و هم روغنش. تو رودبار گیلان هم همه تو سینه کوه دیگه، معمولا هم توی گیلان وقتی میکنن، اول توی کوه جار میکنن، یه تخت سنگ میذارن، این رو نهال رو میذارن رو تخت سنگ، بعد که ریشه کد اونو میگیره، اون وقت توفانای منجیل هم نمیتونه بخوابوندش. چوبش هم از هر چوبی قابلیت الاستیسیتش بیشتره، تمام کار منبتکاری رو با چوب زیتون میکنن. خب دوتا مثال از عالم گیاهانه، دوتا هم از دوتا سرزمین، یکی تور سینا. تور سینا مثل مکه، خشک خشکه. مکه هم که در نهج البلاغه حضرت علی میگن در واقع که هیچ جای زمین انقدر که مکه محرومه با خشک و بیاب و علفه اونجا هم نیست. از دو تا سرزمین خشک و محروم، یکیش موسی و پیامبران بنی اسرائیل، جایگاهشون در منطقه سینا بوده، اون اطراف از مکه که هیچ خبری نیست، هر 100 کیلومتر که برین 4 تا آدم توی دکده کوچیکی هستن، قبایل پراکنده به قول دکتر شریعتی شادروان در تمام دوران قدرت، ابرقدرت ایران و روم، هیچ کدوم زحمت به خودشون ندادن برن عربستان رو بگیرن، چون هیچی نداشت که، حالا بعدن فهمیدن نفت داره، ما ارزش نداشت که برن بگیرن، چیزی نبود اونجا. در این نقاط محروم چه جنبش هایی پدید آمده که دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. نتیجه که میگیره انسان رو از عالی ترین استعداد بالا آمدن تاختیم. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ حالا از این سخت‌ترین در واقع سوگندهای قرآنه این سوره. چه ارتباطی داره که این عذاب واقع میشه در واقع؟ اولا خود عذاب یعنی چی؟ این واژه‌های قرآن رو تو خود قرآن باید فهمید. من عیناً کتاب لغت براتون میخونم، میگه معنی عذاب هر آنچه انسان را از مرادش دور سازد و بر او دشوار آید. شما یه هدفی دارید نمیرسید به اون، این میشه عذاب. دفعات گذشته عرض کردم شما تشنه این آب پیدا نمی کنید، عذاب میکشید. گرسنه این غذا پیدا نمی کنید. خسته اید، سرپناهی ندارید. کار میخواید، کار ندارید. ما یک سلسله نیازهای غریزی داریم که هر کدوم تأمین نشه ما محروم بمونیم، عذاب میکشیم. معنی عذاب یعنی همون درد و رنج ناشی از نرسیدن به یه چیزی که هدف ماست. خب تنها نیازهای غریزی که نیست، ما احترام میخوایم. اگه توی محیط اداری کار میکنید، توهین میکنن به شما، قدرتون رو نمیشناسن، تحقیر میکنن، عذاب میکشین. پس احترام، منزلت، اینا مورد نیاز ماست، تنها خورد و خوراک و مسکن نیست. علاوه بر اونها اگر در یه جامعه آزادی نباشه، عدالت نباشه، حقوق مردم پایمال بشه، جامعه عذاب میکشه. هرچی بریم بالاتر نیازهای ما فراتر میره. در یک مقیاس کیهانی ابدی ما یک سلسله نیازهایی داریم، اگه اونام تامین نشه عذاب میکشیم. امروز بدترین عذابی که به بچهاتون بخواین بدین اینکه تلفنشون رو بگیرین ازشون، ارتباطشون با اینترنت قطع بشه. تمام دنیاشون همونه، 10 ساعت هم باشن اونجا زمان رو نمیفهمن. حتما دیدی نواهاتون یا فرزندان خودتون دوره هم جمع بشن 20 نفر هم باشن، 20 دارن نگاه میکنن به موبایلشون، با هم هم حرف نمیزنه. اینا عذاب میکشن دیگه. بزرگترین عذاب به اینی که ازشون بگیرید، به این مصلحت نیست باید درس بخونید. پس نیازها متنوع. در یه مقیاس بالاتر، همینطوری که بارها هم عرض کردم، اگر ما رعایت بهداشت رو نکنیم، مواد غذایی مون قند و چربی و الی آخر، اینا همه عذاب آوره اگر رعایت نکنیم. اینا رو تجربه کردیم، قبول داریم، باور داریم. آنچه که میخوریم محسوس ملموسه، در شکم میبریم، باور کردیم. ولی فکر نمیکنیم که روحمون، شخصیتمون، اونها مگر درست عمل نکنه، اونام در بلند مدت عوارضی داره، هم در دنیا اخلاقیات ما، اون اتیتودی که پیدا میکنیم اگر ناصالح باشه عوارضشو میکشیم، و در یک نسبت بالاتر. هشدار پیامبران این بوده که این اعمالی که شما دارید میکنید اینا عوارضی داره، آثاری داره، اینا عذاب آوره. نه اینکه خدای اون بالا قرار گرفته ما رو عذاب میده. خدا که عذاب نمیده. تو نظاماتی که خدا قرار داده اگه اون نظامات رو رعایت نکنیم محروم میشیم از منافع اونها و عذاب میکشیم. این واقع میشه. لواقع هم لامش تاکیده، حتما واقع میشه. مثل مدرسه است دیگه، آخر سال حتما کارنامه داده میشه، حتما نتیجه یک سال تحصیلت بهت میرسه بعد یا خوب، ولی آدم مشغوله دیگه، سرگرمه. خب معنای اصلی این عذاب رو تو اون داستانی که تو سوره قلم خوندیم خیلی قشنگ توضیح میده. میگه عده باغدار بودن، همه محصولات رو برای خودشون میخواستن جمع بکنن، با هم همسوگند میشن که صبح قبل از این که خورشید در بیاد، وقتی تاریک همه خوابن، برن میوه های باغاشون رو بکنن که کسی پیدا نشه که 4 تا سیب و گلابی بخواد. میگه وقتی میرسن اونجا میبینن که دیشب یه طوفانی شده، درخت افتاده، میوه ها هم از بین رفته، تلاش یک سالشون نابود شده. میگه دستاشون رو هم میزنن، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. بل نحن محرومون، ما محروم شدیم. از چی محروم شدیم؟ تلاش یک سالشون، خرج یک سال. اون موقع هم حقوق بگیر که نبودن. یه باغدار فقط اون 2-3 روز میوه چیدنش تلاش سالیانشو فقط میبره. میگه ما محروم شدیم. دنبال آیه قرآن میگه که کذالک العذاب، عذاب همینه. یعنی چی؟ میگه کذالک العذاب ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. این یه ماکت، یک مدل عذابه. عذاب آخرت به مراتب از این بزرگتره اگر علم داشتید. یعنی شما دیدید الان یک سال تلاش کردید، حالا دستتون خالیه، از بین رفت، شما میگی محروم شدیم. همینه دیگه، محروم شدیم، عذاب میکشید، ناراحتید و دست هم دیگه زدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، چی شد چی شد، غم، قصه، حالا چه خاکی به سرمون بکنیم، همسر و فرزندمون رو چه جوری شکمشون رو سیر کنیم تا یک سال آینده. حالا اگه یک عمر آدم تلف شده باشه، ببینه دستش خالیه، عمر دوبارم که به کسی نمیده. میگه این عذابه، برای که به ما بفهمونه که عذاب یعنی چی. کسی عذاب نداده اینا رو. عذاب آخرت اکبر لو کانوا یعملون. خب در قرآن 372 بار کلمه عذاب اومده. خیلی ها میگن چقدر قرآن از عذاب داره سخن میگه. خیلیه 372 تا. خیلی مهمه عذاب. این طرح کردن عذاب، نه اینکه آدمو بخوان بترسونن. بزرگترین خدمت به شخص اینه که یک آدم آگاه یا پزشک بهش بگه که تو چته، یا آزمایش خون بکنه بگه که چه مشکلاتی داری، اگه مراقب خودت نباشی چه اتفاقاتی در کمینته. ممکن آدم دلش نخواهدش بدونه، ولی اگه بدونه که چه اتفاقاتی داره میفته تو بدنش، هشدار بدن که با این نحوه تغذیه یا زندگی چه عوارضی هست، این بزرگترین خدمت برش خواست که هنوز که وقت داری جلو خودتو بگیر. سلولای سرطانی دیده شده تو دستگاه، باید قبل از این که به جای صدمه بزنه اون رو از بین ببری و الی آخر. خب پس عذاب در واقع اون عاملی است که ما رو محروم میکنه از اون چیزی که باید بهش برسیم. حالا من ارتباطش رو با این سوگندا خدمتتون عرض میکنم. اولیش تور، قسم اولی. تور چه ربطی به عذاب داره؟ من نقشه‌ش رو مثلاً آوردم که خدمتتون نشون بدم. ببینید این سرزمین توره، این یه مثلثه، این طرف مصره، البته تور جزء مصره، اینجا هم اسرائیله، این بالا اسرائیله، اینجا اردنه، اینجا عربستان سعودیه که بزرگه. این مثلث سرزمین توره، شمالش دریای مدیترانه است، پایینش این طرف ردسیه، دریای سرخه، اینجا هم خلیج عقبه است. این در واقع خلیج سوئز، اینجا هم یک کانال کندن، کانال سوئز، سه طرفش آبه، بلکه بیشتر، فقط این یه تیکه است که به اسرائیل وصله. این سرزمینی که اطرافشو آب گرفته، به خصوص بالاش دریای مدیترانه که همه سواحلش سواحل بسیار خوش آب و هواست، این سرزمین بسیار خشک، بسیار بی‌آب و علف. در واقع این کوه تور هم اینجاست، بلندترین ارتفاعش هم 4224، خیلی بلنده چون اینجا سطحش پایینه به دریا، از در واقع نزدیک توچال ماست. این کوه هم مثل کوه حرا که پیامبر ما در اونجا عبادت میکرد، در اینجا هم در واقع حضرت موسی 40 شب در بالای کوه تور بود. خب اتفاقا حالا اینجا نقشه اجازه نمیده، عربستان سعودی هم دقیقا همین حالت رو داره، سه طرف و نیمش در واقع آب، انقدر خشکه. خب وقتی یه سرزمینی خشک باشه محروم شده دیگه، از چی محروم شده؟ داره عذاب میکشه از شرایط خوب جغرافیایی، هم عربستان و هم کوه تور. همون مثالی که سوره تین زدم، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، در مکه و در تور سینا که این همه محروم بوده، چه آدمایی از اون محرومیت ها اونجایی که همه عذاب میکشیدن از فقدان شرایط مساعد طبیعت، تو اون سختی ها چه گلهایی پرورش پیدا کرده. خب پس هم تور سوگن بهش میخوره و هم بلد الامین، دو تا سرزمینی است که محرومن از مواهب طبیعت، دقیقاً معنای عذاب در واقع محرومیت از اون شرایطی که در سواحل مدیترانه هست، در کالیفرنیا هست، در فلوریدا هست و در کشورهای پیشرفته اروپایی، اینا همه محروم بودن. اما کتاب مستور داره یه قوانینی رو نشون میده، نظاماتی هست که همه چی ثبت و ضبط میشه، هم کتابت خدا، کتابی که فرستاده، همون چی که شما تجربیاتتون رو و علمتون رو مینویسید، و هم اعمال شما که ثبت و ضبط میشه، تمام اینها در سلولای وجود خودتون ثبت و ضبط میشه. پس داره یه مکانیزمی که هر چه بکارید رو میکنی رو داره میگه که اگه اعمالتون مساعد نباشه منتهی به عذاب میشه، عذابی که محرومیت ایجاد میکنه، نه کسی ما رو عذاب بده. بیت المعمور هم که عرض کردم، نقش عربستان خیلی روشنه که چه سرزمین محرومی هست. اما سقف المرفوع، این به نظر یه ذره دقیقا نشون میده که اون بالا خیلی عذاب هست. ولی چی رو عذاب به معنی محروم کردن؟ من میخونم یکی سوره ملک آیه 5 میگه لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما این آسمان پایینی رو رنگی کردیم، زینت دادیم. دوم و جعلناها رجوما للشیاطین، رجم یعنی سنگباران، شیطان منون چیزی که از مدار خودش خارج شده باشه، انسانی که در مدار خودش نیست یا سنگای سرگردان که میخورن رجم دیگه نیست، همه سوخته میشن. یا پرتوهای کیهانی، اشعه های ماورای بنفش، این سپر محافظ روی زمین در واقع جلوی همه این چیزها رو میگیره. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، ما برای تمام عناصری که بخوان برای به زمین نفوذ بکنن و حیات زمینی رو به خطر بندازن، عذاب و سعیر رو آماده کردیم. سعیر یعنی آتش، یعنی می سوزن. شما حتما قطب شمال و جنوب لاقل عکساشو دیدین، آرورا، این به صلاح شفق قطبی دیدین که تمام این عناصری که وارد میشن، پروتون های سنگین، همه اینا اونجا می سوزن، همه در یه چرخشی در اون کمربند ون آلن قرار میگیرن، همه از بین میرن، کاملا فیلتره میشه، در واقع نمیذارن چیزی به زمین وارد بشه. اصطلاحی که قرآن به کار برده میگه عذاب، اینا عذاب میکشن، یعنی محرومن از اینکه به زمین وارد بشن، طرد میشن، دفع میشن. در سوره صافات هم دقیقاً همینه میگه. اونجا هم باز میگه که دو نقش برای این هفت طبقه قرار دادیم، هم زینت داده به زمین، رنگی کرده محیط شما رو، آسمان شما رو، و هم حفظ میکنه از شر عوامل شیطانی. یعنی تمام شطنه تو قرآن ببینین، یعنی هر چیزی که غیر مفیده، مضر در واقع. بعد میگه که نمیتونن این عناصر، لا یسمعون الی الملأ الاعلا، به اون آخرین طبقه هیچی نمیتونه نفوذ بکنه. اینجا میگه سقف مرفوع، اونجا میگه ملأ اعلا، عالی ترین، یعنی طبقه هفتم. دهورن و لهم عذاب واسب، اونام عذاب میکشن. عذاب به اون معنای عام میشه، نه اون عذابی که تو ذهن ماست. پس اصلا این سقفی که روی زمین قرار داده شده برای محروم کردن اشعه های مضر برای زمین، یا سنگای سرگردانی که روزی تا حدود 6 میلیون از ریز و درشت تا به صورت مثلا مولکولی گرفته تا قطعات کوچک، روزی بوده 6 میلیون برخورد به جو زمین میکنن که سوخته میشن. پس اینم مفهوم عذاب، سقف مرفوع در واقع داره ساپورت میکنه حیات زمینی رو و محروم میکنه تمام عناصر دیگه رو که از ورود به زمین. و پنجمینش و البحر المسجور، دریای طوفانی، طغیان کرده، انقلابی. ما یه سوره هم داریم، سوره مرسلات، که دقیقا این رو داره توضیح میده. ور مرسلات عرفن، بادهایی که به شدت پشت سر هم دارن میان، فلعاصفات اسفن، طوفانهایی که به شدت دارن میوزن، و ناشرات نشرن، ابرها رو منتشر میکنن، فلفارقات فرقن، دریا رو مثل موجایی که عظیمه بلند میکنن، فلملقیات ذکرن، اونجا میگن نما تو ادون لصادق. یعنی در بین پدیده‌های طبیعی هیچ کدوم مثل این طوفان‌های دریاهای حاره که لااقل تو امریکا 7-8 سال اخیر دیدیم نمونه‌های این تورنیدوها رو، این هریکن‌ها رو، که چه بلایی کشورهای پیشرفته رو، فلوریدا یا سواحل تگزاس دیدی، اصلا یه شهر رو در واقع تعطیل می‌کنه. در بعضی از مناطق اطراف عربستان هم، در اون به اصطلاح جنوب عربستان هم، فراون، بنگلادشی ها به خصوص، خیلی کشته های زیادی در طول تاریخ از این تورنیدو ها دیدن. خب اینم در واقع چیزای خشم طبیعت، انگار در واقع اینم در واقع یک نوع عذاب دیگه. بشر بیش از همه از این طوفان های مناطق هاره، جایی که این دو تا سیستم با هم برخورد میکنن، به خصوص مناطق جنوب امریکا، یعنی در واقع میشه شرقش و جنوب شرقی، بیش از همه از این آسیب ها میبینن. حالا با این بررسی بود، من خیلی وقتتونم نگیرم، طولانی شد یه مقداری. در هر حال هر کدوم اینا، حالا اگر قانعم نشده باشید به پاورقی ها که سر کردم مفصل تر بنویسم میتونید مراجعه بکنید. تک تک این سوگندها با مفهوم کلی عذاب ارتباط داره. حالا معاصرین پیامبر در اون موقع چقدر اینا رو میفهمیدن یا درکشون در چه سطحی بود، در چه لایه‌ای به فهم اینها نزدیک میشدن، خدا میدونه. ولی به هر حال خیلی چیزا وقتی علم بر ما روشن میکنه روشن‌تر میشه. خب این 8 آیه اول سوگند بود، حالا نتیجه‌ای که میخواد بگیره از این به بعد، از این آیه 9 تا 28 راجع به آینده است. سوگندا برای اینه که واقع میشه، اتفاق میفته قیامت. اگر آماده نشده باشید محروم میشید از منافعش و عذاب میکشید اگر آماده نشده باشید. کیه؟ یوم تمور و سما و مورن، روزی که آسمان، یعنی جب زمین، سما با الف لام اومده آسمان زمین رو میگه، زیر و رو میشه. مورون حرکتی است که جنینم وقتی تو رحم مادر میکنه، ماهای آخر هی بالا پایین میره، زیر و رو میشه، یعنی یک نوع زیر و روییه. وقتی که عرض کردم خورشید به پایان عمرش میرسه، انبساط پیدا میکنه، حجمش چند صد برابر میشه دیگه. در اون حاله سرخ و داغ خورشید زمین و همه اینا رو فرا میگیره. اون امواج خورشیدی که میخوره این لایه های هفت‌گانه زمین رو به راحتی جارو میکنه، اینا رو همه رو به هم میریزه. و تسیر الجبال سیرن، کوها به حرکت در میان. در سورای دیگه قرآن میگه یوم تکون و سماوی کل اهن المنفوش، مثل پنبه حلاجی شده میشن. میگه آسمان ها قبار میشه، کوها ذره ذره میشه. در واقع این دوتا اشاره به اون روز میکنه. و بعد وضعیت انسان ها، 6 تا آیه راجب اوناییست که تکذیب کردن این حقایق رو، و 12 تا آیه هم درباره کسانی که در واقع خودشونو مهار کردن، سلف کنترل داشتن. ویلون یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز برای کسانی که آماده نشدن، آماده نکردن خودشونو، باور نکردن، دروغ شمردن این حرفا رو، این عوارض سوء اعمالشون رو نادیده گرفتن. کیا هستن اینا؟ الذین هم فی خوض یلعبون، همونایی که خوز یعنی فرو رفتن، غرق شدن. در چی؟ در یه نوع فوزم نکره اومده، تو یه چیزی فرو رفتن، غرق کار خودشه، مشغوله، غرق شده در کار خودش. یلعبون یعنی به بازی مشغولن، نه بازی منظورم بازی های فیزیکیه. حتی این شاه و وزیر شدن و پست و مقام اینا بازیه، بازی های اعتباریه. ثروت های کلان هم جمع کردن اینا بازیه، مشغول شدن به یه چیزاییست، یه ذوقیاتیست. در واقع اونایی که غرق شدن مثل کپک سرشون رو زیر برف کردن، نه به آینده خودشون توجه دارن، نه به وضعیت مردم، بدبختی بیچارگی های دیگران، مسائل و مشکلات جهانی، غرق شده تو برنامه‌های خودش. حتی میتونه علم و دانش هم باشه، هیچ چی دیگه مون نمیبینه، صبح تا شب تو محیط کارشه یا محیط درسشه، غرق شده. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا، روزی که رانده میشن به سختی به سوی آتش دوزخ اعمالشون، رانده شدنی. از این واژه یه بار دیگه قرآن اومده، میگه کسانی که یتیم رو میرانند، فذلک الذي يدعو اليتيم، کسی که فاقد حداقل عواطف و احساسات انسانی است، بچه خردسالی رو که پدر نداره، سرپرست نداره، به جایی که در آغوش بگیره احترام بکنه، اون رو از خودش میرانه با خشونت. و مسلمه کسی که فاقد این شرط اول آدمیته، نهایتش چگونه میشه؟ یعنی چطوری داره رشد میکنه، چطوری شخصیتش پرورش پیدا میکنه. در آینده خود این رانده میشه، چون با هیچی وصل نشده، هیچ عاطفه انسانی رو در درون خودش پرورش نداده. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، این همین آتشی است که تکذیب میکردی. البته آتش بارها هم عرض کردم، اینا میگه قرآن آتشی که از دلهاتون شعله میکشه، اینا مثال برای فهم ماست. آتش چون میسوزونه آدم و هر چیزی که روح و روان آن رو بسوزونه، همون ناراحتی وجدان، همون به هر حال محرومیت، اون بدتر از آتشی است که جسم آدم رو بسوزونه. افسحرون هادا، هنوز میگی سحر اینا؟ ام انتم لا تبصرون، یا نمیبینید؟ بازم سحره، چون همیشه این حقایق رو میگفتن سحره، جادوه، پیامبر کاهنه، ساحره، مجنونه. اسلوها فسبرو او لا تسبرو سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. میگه اسلوها یعنی یکی بشید، یک نوع ملازمت و یکی شدن با یه چیزی که بادم به هر چیزی خوب گرفته باشه، از جنس همون میشه، به همون چه که زندگی میکردی با همون برو، یک سره دلهای مردم رو میسوزندی، ظلم و ستم میکردی، از وجودت جز شر پدید نمیامد، این طبیعت تو همون جوری ساختی، حالا در سایه طبیعت خودت باید باشی، حالا چه صبر بکنی، تحمل بکنی، چه نکنی فرق نمیکنه، داری جزای عملتو میگیری. همون چیزی که در وجود خودت ساختی، این بیرونی نیست که آدم بگه که حالا این مشکلات از بین میره، نه، درون خودته، بیرونی نیست، قابل در واقع ترمیم و جبران نیست. در مورد اونا که تکذیب میکنن 6 تا آیه گفته شده، ولی در مورد متقین 12 آیه است. ان المتقین فی جنات و نعیم، ان تاکیده متقی کسی است که تقوا داره، تقوا از بقایه میاد، یعنی ترمز، اونایی که ترمز دارن تونستن مهار بکنن خودشونو جلوی خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و کینه و نفرت و اینا رو گرفتن، یه جا تونستن با این تقویت اراده شون سلف کنترل داشته باشن، مهار بکنن خواهشای خودشونو. اونا کجان؟ فی جنات و نعیم. اینا همه نکره اومده، الجنات نیست، جنات، باغهای، بوستانهای، بهشتهای، نمیدونیم چگونه است. دفعات گذشته عرض کردم وعده هایی است که مادر به جنین در رحمش وقتی میده، اگه اون بپرسه که بیرون چه خبره، وقتی میخوام بیان بیرون، تمثیل دیگه، هر چی که توی رحم مادر دیده از اونجا میتونن مثال بزنن. بنابراین به صورت نکره است، الف لام معرفه نیست که دقیقا همون باشه. نعیمم یعنی غرق نعمت، حالا چگونه نمیدونیم. فاکهین به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. فاکهین، فکاهی یعنی چیزی که آدم تبسمی به لبش میاد، به میوه میگن فاکهه برای اینکه نشاط آوره. فاکهین یعنی غرق نشاطن، آدم ممکنه خیلی نعماتم بهش بدن ولی دلش خوشحال نیست، دلش آرام نیست، آرامش نداره. تنها برخورداری از نعمات خدا کفایت نمی کنه، دل باید خوشحال باشه. اینا خوشحالند، انبساط خاطر تمام وجودشون رو گرفته به خاطر اون نعماتی که پروردگار بهشون داده و اینی که از عواقب اعمالشون، اعمال دوزخیشون، اینا رو نگه داشته، اینا خونسا شده، اینا چون نیروی مهار نفس داشتن از اون عوارض مسونن. کلوا و اشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، هنیئاً یعنی گواراتون باشه، بما کنتم تعملون، به خاطر اونچه که مستمرن عمل میکردید. کنتم تکوین شخصیتی رو در طول زمان نشون میده، به خاطر اعمال پیوستتون، حالا نه این که خورد و خوراک امین دنیایی، به گونه دیگه نمیشه بیان کرد، مخاطبین فقط این چیزها رو میفهمن. به انسانها باید چیزهایی رو گفت که براشون مطرحه، ولی حقیقت این وعده ها به مراتب بالاتر از این است. در قرآن میگه اینا مثال برای شما، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده، مثل نهرهای شیر، نهرهای عسل، نهرهای آبی که گندیده نشده. اینا که خب هیچ وقت شیر و عسل در نهر نیست، میگه اینا مثاله. تو اگه دنبال اینا هستی یه دریایی در اختیارته، وقتی بهشت همه جهان هستی باشه مانعی نداره که هر خواسته های هر کسی هم تحقق پیدا کنه. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. متکئین یعنی تکیه زده. مثال سادهش، ترجمه سادهش اینه، متکئین علی سرر. سرر جمع سریره، سریر یعنی تختهای بلند، تختهای پادشاه ها رو سریر میگفتن. کلمه سرور هم از همینه، پادشاهان چون در سرور تسلطشون و فرمان رواییشون در اونجا قرار می گرفتن، نام اون تخت رو سریر گذاشتن که سرور آوره. آیا برای تختی فقط تکیه دادن؟ یعنی یا تکیه گاهشون برای یک مقامات و منازلیه، درست مثل یکی تحصیل بکنه، وقتی تحصیلات دانشگاه تموم بشه به چی تکیه کرده؟ به لیسانسش، به فوق لیسانسش، به دکتراش، به فوق دکتراش. میگه سرورن مصفوفتن، صفن در صف، درست مثل این که این فوق دیپلم داره، دیپلم داره، نمیدونم پله پله میره بالا دیگه، اینا پله پله است، صفن در صفن، نردبانیست که پله پله آدم میره بالا. یه معنای ظاهری، ترجمه ظاهریش اینه که نشستن اونجا روی تخت هایی مثلا تکیه کردن که ردیف شده است. یکی دیگه این که آدم نگاه بکنه به معانی عمیق‌ترش که اتفاقا در خود قرآن هم هست که به مراحل بسیار متعالی اینا تکیه کردن، به یه پایگاه‌های بلند معنویت رسیدن. و زوجناهم به حورنین، اینا معنای سادهش اینه که اونها رو به زوجیت حورنین در آوردیم. حور رو همون میگن حوری، اینم میگن غزال چشم، حوری رو میگن سیمینتن چون از سفید و نمیدونم اینا هست. خب از چشم عرب 1400 سال پیش سفید بودن نهایت در واقع زیبایی بوده دیگه، و چشم درشت بودن در واقع. ولی حواریون هم از همین ریشه است، حواریون که حوری نبودن، حواری یعنی پاک جامه، پاک دل، پاک سرشت، یعنی اینا پاکن، سفید در واقع، پاک دامن میگن، پاک دست در واقع. مشتقات دیگه این کلمه رو در قرآن ببینیم نشون میده که چقدر مسئله بالاتر از اینه. اینم یعنی چشمه، به این معانی چشم فقط گرفتن، اینون جاریه، چشمه جاری. در سوره های دیگه قرآن خیلی روشن اینا رو توضیح داده. سوره شما انسان رو بخونید، میگه که ان الابرار یشربون من کأس، ابرار از جامی دارن مینوشن که مزاجش ترکیبش با زنجبیل. از کجا آوردن؟ عینن، از یه چشمه ای آوردن که یشرب و بها عباد الله، عباد الله از اون چشمه مینوشن، این جامشون از اون چشمه است. این چشمه از کجا جوشیده؟ یفجرونها، تفجیر، خودشون تو دنیا کلنگ زدن این چشمه رو حفر کردن. چگونه؟ با پرداختن به یتیمان، از سیر کردن شکم گرسنگان، از وفای عهد به خدا. به صورت تمثیلی داره میگه، چشمه‌ای در کار نیست به اون معنا، ولی برای فهم بشری میگه اون چشمه‌ای که با کارهای خیرت تو، با اعمال خیرت، چون چشمه آب نماد آب حیاته، تو تونستی تو زندگی برسی به اون به صلاح لایه‌های آب، از همه اینا در آینده بهره‌مند میشی، آینده که هیچ چیش بر ما روشن نیست. والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، اون کسانی که ایمان آوردند و ذریهشون یعنی فرزندانشون نسلهای بعدی هم پیروی کردند از اونها به ایمانی، چون ایمان یک کسی تو کار مالیه، یک کسی تو مطالعه است، یک کسی خدمت به مردمه، که مبارزه برای آزادیه، ایمان که یه جور دو جور نیست، به یه ایمانی، به یک نوع عمل صالح ایمانی از والدینشون پیروی کردن. اینا اونم تو خط خدا بودند. الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون هم به اونا ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء، سر سوزنی از اعمالشون کم نمیگذاریم. کل امرئ بما کسب رهین، هر شخصی، هر انسانی مرهون اعمالشه، یعنی اعمالشون رو داره آیندهش رو داره میسازه. اینا ببینین نیازهاییست که انسان همه اینا رو داره دیگه. اگه به یک کسی بگن خب تو بهشتی هستی ولی فرزندان دخترت، پسرت، همسرت جهنمیان، اصلا اون بهشت با آدم میشسته؟ تو دنیا آدم احساس بکنه که من رها شدم از این مشکلات ولی وابستگانم سرنوشت بدی دارن. ما تو دنیاش نمیتونیم هم چیزی رو تحمل بکنیم، آدم براش زهر میشه در واقع هر خوشی. خب اینم یکی از نیازهای انسانه. پس میگه اگه اونام تو همین خط باشن، به یه نحوی پیروی کرده باشن، اونام با هم هستید، به هم میپیوندین شما در واقع. هر کدوم این بندهایی که داره میگه پاسخش به یکی از نیازهای انسان به صورت خیلی در واقع پریمیتیو، اولیه، به صورت بیسی، که در واقع هم خوردن و آشامیدن و هم تکیه دادن و راحت و رفاه در زندگی و هم ازدواج و هم فرزندان از ساده ترین ها شروع میکنه. بعدیش و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون، امداد یعنی ادامه دادن، مدد رسوندن. فاکه هم اون چیزی که آدم رو به نشاط در واقع، فکاهی عرض کردم معناش، میبرم چون نشاط آوره گفتن فاکه. و لحم مما یشتهون، هر گوشتی که تو اشتها داشته باشی، میل داشته باشی. باز تکرار میکنم همه اینا به صورت نکره اومده، هم 1400 سال پیش باید میفهمیدن، امروز هم میبینیم انسان ها 90% دنبال همینا هستن دیگه. یا قبلی خوندیم سکس و نمیدونم خوردن و آشامیدن و فرزندان و خانواده است و میوست و گوشت و بشر هستن، یعنی وعده ها، وعده های رنگ دنیایی ظاهرش داره. لحم مما یشتمون، بعدیش میره رو شراب، اینا هم از چیزای دنیایی است. یتنازعون فیها کأسن لا لغون فیها ولا تأثیم، در اون شرایط یتنازعون یعنی از دست هم گرفتن، جامی رو، کأس همون کاسه است دیگه، جامه، جام شراب، شرابی که دیگه درش لغو نیست، بیهودگی نیست و تأثیم یعنی خودخواهی و گناه نیست درش. بارها در قرآن گفته نه سردرد میگیرید نه از خود بی خود میشید با اون جامی که در واقع ساقیش خداست. سقاهم ربهم شرابا طهورا، شاید بیش از 100 آیه در قرآن راجع به انواع شراب ها و ظروف شرابخوری هست. بالاخره این کلمات، این واژه ها در اون جامعه وجود داشته. قرآن در قالب این کلمات تو اون فرهنگ عالی ترین و عمیق ترین مفاهیم خودش رو پیاده کرده، کلماتی که میفهمن، ولی یه معنای مجازی خیلی بالاتر داده. خیلی زیبا اون قرآن شناس ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو یه فصلی از کتابش اختصاص به همین مطلب داره که قرآن هیچ واژه جدید نیورده، همون کلماتی که اعراب میشناختند، اعرابی که ذوق مهمشون مشروبات بوده، این کلماتو میشناختند، تو همون واژه ها معانی عمیق رو پیاده کرده، قناع بخشیده، ابعاد بسیار بالاتری به اون واژه ها بخشیده. اینی که عارفان ما، شاعران ما، به خصوص مولوی یا حافظ، اینا این همه از می و مستی و انواع واژه هایی که مربوط به این امور یاد کردن، اونا فهمیده بودن که اینا چه پیامی داره، یا از خود قرآن مدل گرفته بودن. همچنین راجب یار و زلف و کمند و ابرو و همه اینها، چون تو قرآن به صورت مجازی این کلمات اومده، عارفان ما هم اون حقایق عرفانی رو در قالب یار و نمیدونم می و همه اینا بیان کردن. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. بر اونها غلمان به نوجوانانی میگن، که میگه عین مروارید غلطان، مروارید در صدف، در واقع بر اونها میگردن برای سرویس دادن. در واقع اینا هم جزء ذوقیات دنیایی است دیگه، توی مجلسی پذیرایی آدم بشه. آیات دیگه قرآن این توضیحات رو داده. همه اینا هم باز نکره است، هم غلمانون لؤلؤون مکنونون، اینا هر جا که نکره میاد کاملا ناشناخته است ولی در قالب بیان دنیایی است. خب تا اینجا در واقع اون وعده هایی است که تمام اون مشتهیات انسان ها رو در بر گرفته. هر چی شما فکر کنین تو دنیا انسان ها دنبالش هستند، نیازهای در واقع غریزی مادی، تمام ذوقیات تو اینا هست، از خوردن و آشامیدن و خانه هایی که تکی آدم بکنه و ازواج و نمیدونم میوه و نمیدونم پذیرایی و همه چی دیگه، وعده ها با واژه هایی که قابل فهمه داده شده. حالا این چند تا آیه آخر هم، چهار تا آخر، یک پیام خیلی جالبی داره. میگه و اقبل بعضهم علی بعضن یتسائلون. حالا این بهشتیا به هم رو میکنن و سوال میکنن از هم دیگه. معمولا خب بالاخره هر کسی به هر جور رسیده باشه، تو چیکار کردی؟ چه هنری به خرج دادی؟ چطور شد تو بهشت آمدی؟ کارت چی بود؟ از هم دیگه سوال میکنن که بر اساس چه پشتوانه‌ای به این شرایط رسیدند. قالو انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. خیلی پاسخ جالبیه. نمیگم ما اینقدر نماز میخوندیم، اینقدر رکعت، ما نماز شب میخوندیم، همه اونا خوبه، سر جای خودش هست، ما 20 بار مکه رفتیم، کربلا رفتیم، زیارت نجف رفتیم. این حرفا رو اینجا نمیزنن. میگن ما دلسوز بودیم. اناش تاکیده، کنا استمرارش رو نشون میده. فی اهلنا، در اهلمون، اهل میشه اهل همسر و فرزند باشه، فامیل خیشاوندان میتونه باشه، اهل محله میتونه باشه، هم شهری ها میتونه باشه، هم وطنان میتونن باشن، هم نوعان میتونن باشن. بالاخره ما با کسانی اهلیت هایی داریم دیگه، همکار اداری مون دیگه، گروهی که با هم ورزش میریم، همین اهلیم دیگه، با هم یه اهلیتی پیدا کردیم. ما با اون کسانی که بودیم دلمون براشون میسوخت، بیش از همه خانواده است، ما دلسوز بودیم. همین. یه چیز دیگه هم میگن، اون در ارتباط با خداست. یعنی مهمترین صفت انسان اینه که از خودش آمده باشه بیرون، دلش برای دیگران بسوزه. پیامبر ما اون دوتا آیه آخر سوره توبه میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از بین خودتون آمده، عزیز اون علیه ما انتم، دردها و رنجهای شما برای اونها بسیار سخته، درد شما رو داره، غم شما رو داره، حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم. دو بار تو قرآن آمده به پیامبر میگه که تو داری جانت از دست میدی به خاطر مردم. فلعلک باخ و نفسک الا یکونو به هذا الحدیث اسفا، از تأسف تو داری میمیری. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادان جان تو از حسرت دست بدی. 7-8 بار اومده لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور برای این مردمی که ایمان نمیارن، برای مشرکین، برای بیدینا، برای بتپرستا. نبی رحمه، اون پیام آور رحمت بود. پس مهمترین صفت اینه که آدم خلق خدا رو دوست داشته باشه، از خودش آمده باشه بیرون. اینا فقط قصه برای ما نگفته، میخواد بگه از زبان بهشتی ها بشنوید که چرا بهشتی شدن. برای این که دلون برای همسایه میسوخ، برای زنمون، برای شوهرمون، برای بچه هامون، برای هموطنانمون، همشهری هامون الاخر. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، خدا بر ما نعمت گرانی داد و ما رو نجات داد از اون عذاب سموم. سموم به سم چون نفوذ میکنه در بدن، سوراخ‌های ریز پوستم مسام میگن. یه سم به اندازه سر سوزنی بعضی از سما به بدن برسه بعضی ها ظرف 3 دقیقه میکشه. عذاب سموم یعنی این نافذه، چیزی بیرون نیست، در وجود خودته، نفوذ داره در وجودت. خداوند بر اینها نعمت آزادی از این گرفتاری ها داد و اونا رو نجات داد. دومین چیزی که در واقع میگن اینو بعدن آورده خداوند، انا کنا من قبل ندعوه، ما قبلا یعنی در زندگی دنیا فقط او رو میخواندیم. انه هو البر الرحیم، خداوند بر و رحیمه. همین یک بار این بر در مورد خدا آمده، همون ریشه بره، بر یعنی دریادل، وسعت اندیشه، فکر، عمل، هیچ عاملی مانع نیستش، اون بره. ولی بر همین یه بار در مورد خداست، یعنی بی نهایت رحمتش گسترده است و رحیمه. اول در واقع در ارتباط با خلق خدا باید شفقت داشت، در مورد خدا فقط باید او رو خواند، هیچ کسی دیگر رو در کنار خدا نباید خواند. برای اونچه که مربوط به آفریدگار خالقه فقط او رو، نه حتی پیامبر و نه حتی اولیای خدا رو. اونا مدل‌های بندگی هستند ولی در خواندن فقط خدا رو باید خواند. صدق الله العلی العظیم.